استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. آیا 50% خاک افغانستان واقعا در دست طالبان است؟ پاسخ این سوال را از وزارت دفاع خواهید شنید. ادامه فعالیت های داعش در ولایت جوزجان. چین یکی از مجسمه های بودا را در بامیان بازسازی می کند. و اظهارات جیم متیس وزیر دفاع آمریکا در مورد یک جاسوس روسی که در بریتانیا خبرساز شده است. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه را رد می کند. قوای هوایی افغانستان برای نخستین بار از یک بم رهبری شده کار گرفته است. ایران اتهام ریاض مبنی بر فرستادن اسلحه به شورشان حوثی در یمن را رد کرد. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید برخلاف اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه، قوای مسلح افغانستان بسیاری بخش‌های کشور را از کنترل طالبان پس گرفته و تنها 9 ولسوالی در خارج از کنترل نیروهای دولتی قرار دارند. محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، اظهارات وزیر خارجه روسیه را رد کرد که گفته است نصف خاک افغانستان به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم در اختیار طالبان است. قوای هوایی افغانستان برای نخستین بار یک بم رهبری شده توسط شعاع لیزر را بر مواضع شورشان پرتاب کرده است. اعلامیه دیروز پیمان ناتو گفت که تیاره نو A-29 قوای هوایی افغانستان این بم را روز پنجشنبه بر یک مرکز شورشان در فرا پرتاب کرده است. ناتو می افزاید که با استفاده از این نوع بمهای دقیق از تلفات ملکی جلوگیری می شود. روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپ گفته است که آمریکا و ناتو ضمن تلاش های تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان، استفاده از این نوع بمهای لیزری را و این نیروها آموزش داده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید در جریان سال گذشته خورشیدی بیش از 740 نفر مظنون ضمن 568 قضیه قاچاق مواد مخدر در سرتاسر این کشور بازداشت و به خاطر پیگیری به این اداره فرستاده شدند. خالد موحد، سخنگوی این مرکز، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در میان بازداشت شده ها 8 تبعی ایرانی، 1 تبعی پاکستانی، 59 تن موظفین خدمات عامه و 28 زن نیز شاملند.
در جریان سال 1396 خورشیدی به طور مجموعی 568 قضیه به مظنونیت 741 تن از سراسر کشور در مرکز عدلی و قضایی محاصرت ورزیدند که در میاد معینش، یعنی در فاصله که در قانون تعیین شده، فاصله زمانی بررسی شده و به ریاست سرمولی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسلط مواد مخدر سپرده شده.
آقای موحد می افزاید که در سال گذشته خورشیدی کابل با داشتن 200 قضیه جرمی مواد مخدر و ننگرهار با داشتن 105 قضیه در صدر فهرست ولایات دارای قضایای جرمی مواد مخدر قرار گرفتند. این در حال است که در جریان سال 1395 شمسی مجموعاً 463 قضیه با مظنونیت 577 تن و جرایم مواد مخدر در سراسر افغانستان بازداشت شده بودند. ایران اتهام ریاض مبنی بر فرستادن اسلحه به شورشان حوثی در یمن را رد می کند. خبرگزاری تسنیم به نقل از یدالله جوانی، یکی از افسران سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، گفته است هدف از چنین ادعاهای عربستان سعودی این است که افکار عمومی را از جنایاتی که آنها در یمن مرتکب شده اند منحرف سازد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که از حکومت یمن در جنگ داخلی این کشور حمایت می کند، در 26 مارچ تهران را متهم ساخت که 7 راکت را در اختیار حوثی‌ها گذاشته و آنها این راکت‌ها را در آخر هفته به سوی عربستان سعودی فایر کردند. در نتیجه اصابت این راکت‌ها گفته می‌شود که 1 تن در ریاض کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی ائتلاف گفته است که حق پاسخ دادن به ایران را در یک زمان و مکان مناسب برای خود حفظ می‌کند. حکومت چین گفته است که رهبر کره شمالی در سفر هفته جاری به پکینگ با رئیس جمهور چین ملاقات کرده است. از هنگامی که کیم یونگ اون در سال 2011 به قدرت رسید، این نخستین سفر خارجی او گفته شده است. خبرگزاری شینهوا خبر داده که رهبر کره شمالی به رئیس جمهور چین گفته است که او متعهد غیر هسته‌ای ساختن شبه جزیره کوریا می باشد. قصر سفید با صدور بیانیه گفته است که سفر کیم با چین نشان می دهد که کمپاین امریکا برای آوردن حد اکثر فشار فضای مناسبی را برای گفتگو با کره شمالی مهیا ساخته است. و افراد مسلح موتورسایکل سوار در پشاور یک زن متحول جنسی و دوست وی را به ضرب گلوله کشتند. یک افسر پلیس به نام محمد طاهر گفت که این هر دو که سوار یک رکشه بودند دیروز کشته شدند و انگیزه قتل هنوز معلوم نیست. ده‌ها نفر از متحولین جنسی یا هیزکان در سالهای اخیر اکثر در ایالت محافظه‌کار خیبر پشتونخوا در پاکستان کشته شدند. انجمن دفاع از حقوق متحولان جنسی میگوید در 3 سال گذشته 55 نفر آنها کشته شدند. هیچ کس هنوز مسئولیت این قتل را به دوش نگرفته، ولی تندروان اسلامگرا که متحولان جنسی را با شیوع فحشا ارتباط می‌دهند در منطقه فعالیت دارند. پایان اخبار.
ساعت 1:07 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می‌شنوید. عکس العمل مقامات افغان به اظهارات اخیر وزیر خارجه که روسیه که گویا 50% خاک افغانستان به دست طالبان است.
تمام اولسوالی های افغانستان که در حدود 400 اولسوالی است پیش ماست.
ادامه فعالیت های داعش در ولایت جوزجان و ادامه نگرانی های مردم این ولایت.
اینجا آمدن هر روز برای کشت و کشتار است که اونجا تعلیم و تربیه آموزش های تخریباتی را انجام میده. یک پیسد هم در قسمت ولی تواجی صورت نگرفته.
بازسازی یکی از مجسمه های بودا در بامیان توسط چین. شکایات شماها را نیز می شنویم و این بار در مورد معلم های خیالی که ایجاد شده بودند و هنوز هم موجودند.
آمرین مکتب را جمع می کنم، معلم خبر نداره، امضای مردم را 60 معلم را جعلی جور می کنم، پیشنهاد می کنم در ریاست پیشوالی می برن. تا که ای رقم است مردم چی کنه معلم بیچاره؟
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه را رد کرده که گفته نصف خاک افغانستان به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار طالب است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که برخلاف اظهارات وزیر خارجه روسیه، قوای مسلح افغانستان بسیاری بخش‌های کشور را از کنترل طالبا گرفته و تنها 9 ولسوالی در اختیار نیروهای دولتی نیستند. اما شماری از کارشناسان نظامی میگن که وزیر خارجه روسیه به خاطر این مسئله را گفته که طالبا در جریان گفتگوهای صلح امتیازات بیشتر به دست بیارند. همکارم نصرت پارسا امی هال در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. آقای پارسا سلام به شما، با فرمایین و جزئیات بیشتری موضوع را بتین.
البته وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه را رد کرده و گفته که نظامیان افغان در سال که گذشت عملیات‌های زیادی را انجام دادند و بسیاری ساحاتی که طالبان در اونجا تسلط داشتند او ساحات را تصرف کردند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بدون از 11 ولسوالی که در اونجا مخالفان مصالح دولت حضور دارند دیگر تمام بخش‌های افغانستان که حدود 400 ولسوالی میشه در کنترل نظامیان افغان قرار داره. آقای رادمنش بیشتر در این مورد گفت:
ما به هیچ صورت نمیتوانیم قبول بکنیم که 50% خاک افغانستان پیش دشمنان است. شما خبر دارین که بغیر از 11 ولسوالی که در اونجا هم ما مثل باغران، موساقله، نوزاد، خانشین، دیشو هر گاه و ناگاه در اونجا عملیات میکنین، همیا است که هم ما اونجا عملیات میکنین و هم میگن که پیش دشمن است. به این صورت تمام ولسوالی های افغانستان که در حدود 400 ولسوالی است پیش ماست.
این در حال است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته در کنفرانس بین المللی تاشکند که درباره افغانستان برگزار شده بود گفت که حدود 50% خاک افغانستان به گونه مستقیم یا هم غیر مستقیم زیر تسلط مخالفان مصالح دولت افغانستان قرار دارد. آقای لاوروف همچنان گفته که حضور طالبان و داعش در افغانستان نگران کننده است و باید مشکلات ناامنی در افغانستان تنها از طریق جنگ نه بلکه از راه گفتگوهای سیاسی حل شود. بله،
با تشکر از شما آقای پارسا. شنونده عزیز، در این حال شماره از اعضای ولسی جرگی افغانستان اظهارات وزیر خارجه روسیه درباره تسلط طالبان در کشور نادرست میخوانند. عبدالقادر زازی وطن دوست یکی از اعضای این جرگه گفته که اظهارات سرگی لاوروف به جای همکاری با حکومت افغانستان طالبان را بیشتر تقویت میکنه. باز هم همکارم نصرت پارسا با آقای زازی مصاحبه کرد و در آغاز ازش پرسیده که آیا بر اساس اظهارات وزیر خارجه روسیه طالبا واقعاً بر 50% خاک افغانستان تسلط دارن؟
نه خیر، هیچ گاهی واقعیت نداره. اظهارات وزیر خارجه روسیه را مطلقاً ما رد میکنیم. معلومات ازی کاملاً غیر دقیق است و فعلا در افغانستان شما شاهد هستین که بسیار در بسیار کم ولسوالی ها یا بسیار کم جای حال یکان جنگ می باشه، یکان جایش در غیر آن اکثریت ولایات و ولسوالی ها به دست حکومت است، به دست نظام است و یا که 50% ادا می کنن حتما کدام پلان یا برنامه شومی دارن که اونا پیش از پیش ادا می کنن و شما خبر دارین که اینا بعضی مذاکرات هم با طالبان انجام داده و شروع کرده و اینا حالا میخواین که پیش از پیش مردم افغانستان به این رقم در ذهنشان اینا بخوانن که یعنی طالب 50% قبلا هم در افغانستان بود.
کنفرانس تاشکند در مورد مبارزه مشترک با تروریسم بوده و از جمله مخالفان مسئله دولت افغانستان، پس این اظهارات برخواسته است چی میتونه باشه؟ اظهارات وزیر خارجه روسیه که در این کنفرانس مهم چنین اظهارات را مطرح کردن،
میخواد که با مخالفین مسئله جمهوری اسلامی افغانستان کدام مذاکرات پشت پرده داشته باشن و میخوان اگر میخوان اونا را تمویل کنن و یا تجهیز کنن قرار معلومات قبلی که اونا بارها خواسته بودن که کار را بکنن، به او خاطر اینا حتما کدام هدف فلان در پشت پرده داره. به اون خاطر اینا من پیشتر گفتم که میخواین که پیش از پیش به مردم افغانستان معلومات غیر دقیق بده و برای جامعه جهانی معلومات غیر دقیق بده که بگوید که 50% طالبا خواهن بود در افغانستان. یعنی اگر اینا فلانشانی باشه که طالبا را اینا سپورت میکنن مالی و تجهیز و تمویلش میکنن و یا گروه های دیگر که در شمال افغانستان است، در شمال افغانستان بعضی گروه های دیگه هم هستن که اونا هم قرار معلومات بعضی وقت معلومات هایی که از مردم محل از قریجات میه اونایی هستن که اونا از سه های بسیار نوع جدیدی را برشان توضیح کرده.
چونین اظهارات چقدر میتونه پروسه صلح افغانستان را صدمه وارد بکنه؟ در کنفرانس دیروز هم موضوعات صلح بحث شد.
با پروسه صلح کدام صدمه وارد نمیکنه، مگر برای باجگیری. مثلا اگر طالبان در مذاکرات صلح بیایه، اونا را تقویه به این میکنن که یعنی اونا میگن که نه، کل دنیا میگن که ما 50% هستیم و برای ما باید 50% در نظام و در افغانستان شما اهمیت قائل شوین. این هم یک برنامه است که برشان پیش از پیش اونا تبلیغ میکنن، کشورهایی که با اونا همکار هستن تبلیغ میکنن که اونا بتانن با در وقت مذاکرات مو 50% خود دعوه کنن و بگن که ما 50% پاک و تیار به دست داریم و برای ما باید داره شما حداقل 50% قائل هم باشن.
یک عضو پلیسی چرگی افغانستان به نام عبدالکریم زازی وطن دوست بود که نظر خود در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه ابراز داشت. شنونده عزیز، ساعت 1:15 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم آرزو غیاسی خبرهای اقتصادی را به شما دارم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید تا 6 ماه دیگر کار ساخت 6 مسلخ در چندین ولایت افغانستان به پایان خواهد رسید. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت این مسلخ‌ها از بزرگترین مسلخ‌ها در کشور میباشند که هر کدام آن ظرفیت ذبح 500 گوسفند و 100 گاو را دارا میباشد. رستمی میافزاید این مسلخ‌ها قرار است تا 6 ماه دیگر در ولایت‌های کابل، بلخ، هرات و قندهار به بهره برداری سپرده شوند. سخنگوی وزارت زراعت میگوید هزینه ساخت این مسلخ‌ها به بیش از $40 میلیون می‌رسد که از سوی این وزارت به همکاری بانک انکشاف آسیایی پرداخته می‌شود. مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات می‌گویند که قرار است در ماه آینده با برگزاری یک نمایشگاه بزرگ در این ولایت چندین فابریکه تولیدی نیز افتتاح شود. توریال غوثی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه بر علاوه مقامات بلندپایه حکومت افغانستان، برخی سفرا و نماینده‌های نهادهای خارجی نیز اشتراک خواهند کرد. این نمایشگاه که در ماه ثور سال جاری در هرات برگزار می شود، به گفته آقای غوثی فرصت خوبی برای بازاریابی تولیدات داخلی و تشویق مردم به سرمایه گذاری در داخل افغانستان خواهد بود. قرار است تا در این نمایشگاه چند فابریکه آرد، فابریکه شیرینی سازی، فابریکه پوفک نمکی، فابریکه تولید قالین و فابریکه ذوب آهن افتتاح گردد. این هم نرخ برخی از مواد مولی خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1090 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و همچنان 1 لیتر تیل پترول 44 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل هم 44 افغانی به فروش می رسد. افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 30 پول، 1 یورو 85 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 40 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 13 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 599 افغانی.
با تشکر از همکارم آرزو غیاسی. شنونده عزیز، میپردازیم به ادامه گزارش ها. جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا مسمومیت یک جاسوس اسبق روسی از سوی مسکو بخش از یک استراتژی کرملین خوانده که به گفته ماتیس روسیه خواسته با این کار خود بین غرب درز و شک و تردید ایجاد کنه. سرگی اسکریپال و یولیا دخترش حدود 1 ماه پیش در حالت بیهوش در برتانیا یافت شدند. مقامات برتانوی گفتند که این دو نفر از سوی روسیه توسط یک ماده کیمیاوی فلج کننده اعصاب مسموم شده بودند. بسیاری از کشورها به شمول برتانیا تصمیم گرفتند که شماره از دیپلمات‌های روسی را از کشورهای خود اخراج کنند. همکارم ستار فروغ اظهارات وزیر دفاع آمریکا را در مورد مسمومیت اسکریپال و دخترش دنبال کرده و میحال در استدیوس. ستار جان سلام به شما. میشه بگوین که جیم ماتیس بیشتر چی گفته؟
زرغونه جان سلام به شما و شنونده ها. طور که شما هم گفتین، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید که مسمومیت یک جاسوس پیشین روسیه بخشی از یک استراتژی کرملین است که خواسته با این عملیات پنهانی غرب را از هم تقسیم کند و بر سر این مسئله که کی مسئول این مسمومیت است میان کشورهای غربی شک و اختلاف ایجاد نماید. ماتیس این سخن را یک روز پس از آن گفته است که بیش از 20 کشور در پیوند به حادثه مسمومیت جاسوس پیشین روسیه تصمیم به اخراج 144 دیپلمات روسیه گرفتند. وزیر دفاع آمریکا دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت که بریتانیا موادی را که در حادثه سالزبوری استفاده شده به نام نوویچوک، ماده کیمیایی فلج کننده اعصاب، شناسایی کرده است که از سوی شوروی سابق در جریان جنگ سرد تولید شده است. وزیر دفاع آمریکا گفت که این نمونه از اعمال روسیه است که در سال 2014 در اوکراین ناخواست شد، جایی که به گفته وی مسکو مردان مسلح را بدون علامت و نشان به کرمیا فرستاد و جنگجویان و اسلحه را برای جدای طلبان اوکراین فراهم کرد. جیمز ماتیس گفت که کرملین تلاش میکند که اتحاد غرب و ناتو پیمان نظامی غرب را بشکند و بر سر این مسئله که چی کس مسئول حادثه مسمومیت جاسوس پیشین روسیه است تردید و نزاع ایجاد کند.
خب ستار جان، ناتو هم در کنار کشورهای قرار گرفته که تصمیم به اخراج دیپلماتایی که روسی گرفتن. سرمنشی ناتو در مورد موضع ناتو در ارتباط با این رویداد چی اظهارات داشته؟
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که این تصمیم ناتو این پیام را به روسیه میفرستد که رفتار و اعمال غیر قابل قبول بها و عواقب در پی دارد. استولتنبرگ در این حال گفته است که ناتو درب دیالوگ را بر روی روسیه باز نگه می‌دارد. بر اساس گزارش‌ها ناتو تصمیم به اخراج 7 دیپلمات روسیه گرفته است. مقام‌های بریتانیایی از اقدام شماری از کشورها و ناتو در زمینه خروج دیپلمات‌های روسیه ستایش کرده است. روسیه گفته که این اقدام در نتیجه فشار آمریکا روی دست گرفته شده و وعده کرده است که به آن پاسخ خواهد داد. مقامات روسیه دست داشتن این کشور را در قضیه مسمومیت سرگی اسکریپال و دخترش در شهر سالزبوری بریتانیا رد کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماری از باشنده های ولایت جوزجان از حضور اتباع خارجی در بین گروه داعش در رو ابراز نگرانی کردن. البته در بعض ولسوالی های این ولایت عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان جزئیات دارد.
حضور روزافزون گروه وابسته به داعش در ولایت جوزجان نگرانی جدی را برای باشندگان این ولایت به بار آورده است. رحمت الله حشر ولسوال اسبق درزاب که به روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد در این باره گفت:
در حدود 60 تا داعشی ها و اتباع خارجی که از ولایت های ناامن افغانستان و ازبکستان و تاجیکستان و امارات عربی، عراق، سوریه، چیچین اینجا آمدن، هر روز برای کشت و کشتار است که اونجا تعلیم و تربیه آموزش های تخریباتی را انجام میده. یک پیسد هم در قسمت ولا تواجی صورت نگرفته، یعنی ولسوالی پنج ولسوالی آخچه فردن مردیان است و منیجیک است و پیزابات است و خاناقه است و آخچه است که چند پیسد اینجا تدابیر امنیتی گرفته شده، هرگز گرفته نشد.
حشر میگوید که در زاب و قشتپه از شمار ولسوالی های ناامن جوزجانند که جنگجویان داعش در این ولسوالی ها حضور و گسترده دارند و قرارگاه ها ایجاد کرده اند. در همین حال مقامات امنیتی نیز حضور جنگجویان خارجی در بین افراد گروه داعش در ولسوالی درزاب را تایید می کنند، اما می گویند که در این اواخر تعداد زیادی از آنها در عملیات های شبانه هوایی سرکوب شده و توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی را آنان ندارند. عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت و قماندانی امنی جوزجان، بر رادیو آزادی گفت:
با فضل خدا در مرکز ولسوالی نیروهای امنیتی وجود داره که به هر وسیله و به هر امکانی نیروهای امنیتی من تا اکنون مرکز ولسوالی را نگاه کردن میبادم نگاه میکنن مثلا دیلواران ها و قرمان ها و ما تصمیم داریم که یک تعداد نیروها را در ولسوالی اعزام کنیم. ما در این وقتای سال نزدیک یک عملیاتی سر تا سر در سطح ولایت جوزجان برای اندازیم و دیگه مردم اهالی شریف ولایت جوزجان از شهر این توریست ها و آدم کشا که هم از گروه توریستی داعش و هم از گروه توریستی طالبان در سطح ولایت که شامل ده ولسوالی مون است مردم بیچاره و مردم رنج دیده را از شهر این آدم کشا نجات بدیم.
حرف از حضور گسترده گروه موسوم با داعشی های خارجی در ولسوالی درزاب در حالی مطرح می شود که به گفته مسئولان امنیتی جوزجان در نبرد روز گذشته که جنگ جویان داعش بالای پاسگاه های ولسوالی درزاب حملات تهاجمی را انجام دادند، در نتیجه آن 12 تن از هر دو طرف درگیری کشته و زخمی شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است چین یکی از مجسمه‌های بودا را در بامیان بازسازی کند. عباس نادری، خبرنگار رادیو آزادی، جزئیات دارد.
کشور چین یکی از مجسمه‌های بودای ولایت بامیان را بازسازی خواهد کرد. سفیر کشور چین در افغانستان در سفری دو روزه به ولایت بامیان از آثار باستانی این ولایت و ظرفیت‌های اقتصادی بامیان دیدن کرد و در پایان این سفر طی یک کنفرانس مطبوعاتی حمایت‌های خود را برای انکشاف بیشتر در ولایت بامیان اعلام کرد که یکی از این حمایت‌ها اعلام آمادگی کشور چین برای بازسازی پیکره یکی از مجسمه‌های بودای بامیان است. لیو جینگ سانگ سفیر کشور چین در این مورد گفت:
دولت چین آماده است که یکی از بودای بامیان را بازسازی بکند. این اولین بار است که متخصصین باستان شناسی و باستان سنجی چینی آمده در بامیان و هدف اینا این است که بعد از تحقیقات یک گزارشی را تهیه بکنند که چگونه با بودای بامیان به چی صورت دوباره بازسازی شود و طرح خود به مقام ولایت و دولت افغانستان ارائه بدن.
همراه با سفیر چین، پروفسور جینگ متخصص باستانشناسی کشور چین نیز به بامیان آمده تا برای مدتی برای آثار باستانی این ولایت و چگونگی ساخت یکی از مجسمه‌های بودای بامیان تحقیق کند. والی ولایت بامیان نیز از کمک‌های کشور چین به بامیان استقبال کرده و گفت که کشور چین علاقمندی دارد تا در بخش‌های زراعت و تحصیلات عالی نیز در بامیان همکاری کند. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد:
یکی از حوزه‌های مورد علاقه زنایی است که در ارتباط به حفظ آثار فرهنگی، میراث‌های فرهنگی کار کنند و این بسیار کار کلان است. اما اینکه پیکره بودا هم یکی از پیکره‌های بودا توسط چینایی‌ها ساخته شده نشه، این به باور ما یک کار بسیار کلان است که باید بین دو رئیس جمهور و بین دو کشور توافق شود. در این ارتباط هم رایزنی‌ها وجود داره، امیدوارم به یک نتیجه خوب منتج شود. حوزه دیگر هم حوزه تحصیلات عالی هست و ما تقاضا کردیم که یک دپارتمنت زبان چینی باید در دانشگاه بامیان آغاز شود و در این ارتباط علاقمندی هایی که اینا دارن حمایت از تحصیلات عالی، معارف در مجموع حوزه دوم مورد علاقه اینها هستند و حوزه سوم هم زراعت هست.
این در حالی است که به گفته سفیر کشور چین، این کشور یکی از تمویل کننده های اصلی بانک انکشافی آسیایی است که از طریق این بانک کمک های زیادی را به افغانستان کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
بله، محمد عمر هستم، افسر متقاعد پلیس از ولسوالی جبلسرای جمعت دادم. ما میخواییم که ما 3-4 ماه میشه که کارت میوان بانک گرفتیم. در بانک مراجعه میکنم، میگه پولتان نامده. در ریاست تقاعد مراجعه میکنم، میگه کارت دادیم، مسئولیت اسما خلاص از دیگه پیش ما نبیاد. اگه ما ایران ماندیم که چی کنم؟ سایی بمید که ماش خدا که چند روپه که هسته این سال دیگه سال میگیرم، یک کرای مرتع خلاص شد. ایران هستیم چی کنیم؟ سایی پیش کی بریم؟ با کجا عرض کنیم؟ با کجا عرض داد خدا برسانیم؟ سلام علیکم.
سلام علیکم، یک معلم هستم از علی آباد ولایت کندوز. صدای ما را به حکومت محلی کندوز وزارت ما را برسیم. تقریبا مدت 5 ماه میشه ما معاش تعهد نکردیم از دکاندار، از قصاب، از همی کل دکاندارای علی آباد. براتون بگویم که قرضدار هستیم، در بدر هستیم. ما شما را بانگی نمیکنه، به خاطر وجکی ما شما را اجرا نمیکنه. این چی حال است؟ بخی باید بانکی شو و مردم ماش خود را عصد کنه. تا بکایا معلم بیچاره چی کنه؟ اینا معلم را جمع میکنه، آمرین مکتب را جمع میکنه، معلم خبر نداره. امضای مردم را شست معلم را جلی جور میکنن، پیشنهاد میکنن در ریاست، ریاست پیشوالی میبرن. تا کایا این رقم هست؟ مردم چی کنه؟ معلم بیچاره باید بانکی شو. خدا حافظ، آیش میکنن صدای ما را نشیر کنن.
سلام علیکم، از ولسوالی علی آباد هستم، یک تن معلمین برحالش. مدت 5 ماه می شود که ما معاش خود را نگرفتیم. مدیر صاحب معارف می خواهد معاشات ما را به وجکی بکشه، اما با ما بانکی خوبتر است. از 7000 پا ما 5000 پا می گیریم. این مشکلات ما را با شما رفع کنیم. معلمین خیالی ولسوالی علی آباد زیاد دارد، هرچی بیشتر از شما خواهش میکنه که ما شما را بانکی کنه. صدای ما را باید با وزیر صاحب، با رئیس معارف کندوز ایره برسانید، با والی صاحب ولایت. هرچی بیشتر میخواییم که ما شما بانکی شوه. خدا حافظت.
پیام شما، نظر شماست.
ساعت 1:30 از همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه را رد کرد که گفته است نصف خاک افغانستان با گونه مستقیم و یا غیر مستقیم در اختیار طالبان است. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع میگوید برخلاف این اظهارات، قوای مسلح افغانستان بسیاری بخش‌های کشور را از کنترل طالبان گرفته است و تنها 9 ولسوالی در اختیار نیروهای دولتی نیستند. قوای هوایی افغانستان برای نخستین بار از یک بم رهبری شده کار گرفته است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید در جریان سال گذشته خورشیدی بیش از 740 نفر مظنون ضمن 568 قضیه قاچاق مواد مخدر در سرتاسر این کشور بازداشت و به خاطر پیگیری به این اداره فرستاده شدند. ایران اتهام ریاض مبنی بر فرستادن اسلحه به شورشان حوثی در یمن را رد می کند. رهبر کوریای شمالی می گوید که این کشور متعهد غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا می باشد. و افراد مسلح موترسایکل سوار در پشاور یک زن متحول جنسی و دوست وی را به ضرب گلوله کشتند.
شنونده عزیز، آل نوبت می رسد به برنامه هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. با هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است و من عبادالله حنانزایی در این برنامه با شما هستم. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در جریان سال گذشته 8 تن از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را دستگیر نموده که در لیست سیاه سازمان ملل شامل بودند. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما حالا مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری میشنویم.
پلیس افغانستان در جریان یک هفته گذشته 8 تن را در پیوند به قاچاق مواد مخدر دستگیر نمود. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت 4 تن این افراد مقدار 4 کیلوگرم هروئین را در بدنشان جابجا نموده بودند و می‌خواستند که آن را از میدان هوایی کابل به هند قاچاق دهند که از سوی پلیس دستگیر شدند. قابل ذکر است که 4 تن دیگر به اتهام قاچاق انواع مختلف مواد مخدر در ولایت کابل، کندهار و ننگرهار دستگیر شده و جهت تحقیقات هرچی بیشتر به مرکز عدلی و قضایی فرستاده شده اند. پلیس ولایت ننگرهار 50 کیلوگرم هروئین را کشف و ضبط نمودند. عبدالخلیل بختیار، معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان، روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت پلیس ننگرهار به اتهام قاچاق این مقدار مواد 2 تن را در ولسوالی مومندره ننگرهار نیز دستگیر نموده است. آقای بختیار افزود که این مقدار مواد در یک موتر مازدا جابجا شده بود و قاچاقبران می‌خواستند که آن را به کابل قاچاق نمایند. قابل ذکر است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در جریان ماهی اوت سال گذشته در نتیجه 340 عملیات 371 تن را نیز دستگیر نمودند. پلیس بغلان 2 تن را به اتهام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر نموده است. اکرام الدین سری قماندان امنی بغلان به رادیو آزادی گفت یک تن از این افراد زمانی دستگیر شد که می‌خواست 21 کیلوگرم هروئین را از ولایت بغلان به یکی از ولایت همجوار قاچاق نماید.
مقدار 10 کیلوگرم چست خام است، البته که از ولایت کندوز جاسازی شده بود در اگراده سرای چپ و صوب کابل در حرکت بودن. بازم ابتکار مدیریت مواد مخدر و پلیس ولایت بغلان در کمربند شمر دستگیر میشه که در پیوان به این حاکبین است با چه تدازیات دوستشان انشالله تکمیل میشه و ارگانای ادلی رو تسلیم داده خواهد شد.
قابل ذکر است که قبل از این نیز پلیس بغلان 500 کیلوگرم هروئین را کشف نموده که تلاش میشد تا به کابل قاچاق شود. و رویداد اخیر هفته این که پلیس میدان هوایی کندهار 2 تن از آنان را زمانی دستگیر نمودند که میخواستند 126 کپسول مواد مخدر را به خارج از کشور انتقال دهند. سمنوال ولی شاه مدیر مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت پلیس میدان هوایی کندهار گروهی از قاچاقبران را دستگیر نمودند که ده ها کیلوگرم مواد مخدر را در بدنهایشان جابجا نموده و میخواستند که آن را به هند قاچاق نمایند. با گفته آقای ولی شاه در جمع افراد دستگیر شده دو خانم نیز شاملند. آقای ولی شاه افزود این قاچاقبران زمان دستگیر شدند که به علت تأخیر در پرواز یک کپسول هروئین در بطن یکی از قاچاقبران ترقیده و صحتش خراب شد.
جهان سپاس از همکارم نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده ساخته ایم. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در جریان سال 1396 هجری 8 تن از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را دستگیر نمودند که شامل لیست سیاه سازمان ملل بودند.
سال هجری 8 تن ما دستگیر کردیم از قاچاقبرای کلان مواد مخدر که در لیست سیاه ملل متحد هم شامل هستند.
در یک گزارش دیگر از ولایت روزگان میشنوید که افزایش کشت کوکنار در این ولایت مردم و فلان مدنی را نگران ساخته است.
در کوکنار حاصل است
تنها یک ماه به جمع‌آوری حاصلات کوکنار باقی مانده است، اما حکومت دست زیر آلاشه نشسته و هیچ نمی‌کند.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم و اگر تا آخر برنامه با ما باشید درامای زیبایی را نیز خواهید شنید.
انا لیخ خون خون پر شدم بابا.
راستیم بچم بسیار با تکلیف هستی.
خیر مادر، برو با بهم بگو که این دیگه نشان نامه کنم.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در جریان سال 1396 شمسی 8 تن از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را دستگیر نمودند که شامل لیست سیاه سازمان ملل هستند. عبدالخلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این قاچاقبران به سطح منطقه و جهان در قاچاق مواد مخدر دخیل بودند و از چندین سال تحت تعقیب پلیس مبارزه علیه مواد مخدر نیز قرار داشتند. در همین حال مسئولان پیشین وزارت امور داخله دستگیری این قاچاقبران را یک موفقیت می‌خوانند، اما تاکید دارند که جامعه جهانی و کشورهای منطقه در راستای مبارزه علیه مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران بین المللی با حکومت افغانستان همکاری‌هایشان را افزایش دهند. جزئیات بیشتر در گزارش.
معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید که در سال 1396 هجری خورشیدی 8 تن از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را دستگیر کرده که به سطح بین المللی در قاچاق مواد مخدر دخیل بودند. عبدالخلیل بختیار معاون مبارزه با مواد مخدر این وزارت روز سه‌شنبه هرچند از این قاچاقبران نام نبرد، اما گفت که قاچاقبران دستگیر شده در لیست سیاه سازمان ملل نیز شامل هستند و در جریان عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر شدند. به گفته آقای بختیار شمار از این قاچاقبران به 23 سال حبس نیز محکوم شدند.
ما در سال 2017 9 تن دستگیر کردیم که به حساب سال هجری 8 تن ما دستگیر کردیم از قاچاقبرای کلان مواد مخدر که او در لیست سیاه ملل متحد هم شامل هستند. اونا را دستگیر کردیم که یک تعدادشان تا 20 سال محکوم به حبس شدند. سالی که پیش روی داریم جزء پلان خالد هستیم که اونا عملیات های کلان اونا را اندازی میکنن به سطح کشور و در نقاط ناامن کنیم. بعد از اینکه نقاط تصفیه میشه ما هم در دستگیری قاچاقبرا اقدام کنیم و همچنان ذخیره‌گاه ها و کارخانه هایی که هست اونا را هم تخریب و منهدم بسازیم.
معینیت مبارزه با مواد مخدر همه ساله 10 تن از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را در لیست دستگیری های خود شامل می سازد. این معینیت در سال 1395 هجری خورشیدی نیز لیست از قاچاقبران بین المللی مواد مخدر را با رسانه ها شریک ساخت که از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر شده بودند و شمارشان در تمویل شبکه های تروریستی دست داشتند. از جمله این قاچاقبران بزرگ حاجی جمعه خان یکی از تمویل کنندگان گروه های تروریستی بود و چندین کارخانه مواد مخدر را نیز رهبری می‌کرد و دیگر حاجی میرولی خان مسئول مالی شبکه مافیایی مواد مخدر از ولایت هلمند بود. پیش از این وزارت امور داخلی افغانستان اعلام کرده بود که در جریان سال 1396 هجری خورشیدی ده ها کارخانه و ذخایر مواد مخدر را از بین بردند و از این درک به طالبان مسلح و گروه‌های مافیایی ده ها میلیون دلار زیان وارد کردند. از سوی هم میرزا محمد یارمند این پیشین وزارت امور داخلی افغانستان به این باور است که دستگیری قاچاقبران بزرگ تسلسل شبکه‌ای گروه‌های مافیایی را قطع کرده و به آنان ضربه‌های سنگین وارد می‌کند. آقای یارمند می‌گوید جامعه جهانی باید در این راستا با حکومت افغانستان همکاری‌هایش را افزایش دهد.
ببینیم چرا ضربات اقتصادی کلان متوجه اجا شده و گیری از اینا سبب از این میشه که متسلسل شبکه‌ای که اینا دارن این تسلسل قطع میشه. پلیس افغانستان امو وجایب وظیفه‌ای خود در قبال این مسئله انجام داده. مواد مخدر یک پدیده جهانی است، یک پدیده منطقوی است. اینجا برجه میکنه که این تقاضا باید قطع شود. قطع این تقاضا تعاون جهانی را میخواهد، تعاون منطقوی را میخواهد.
با گفته معینیت مبارزه با مواد مخدر در جریان سال گذشته نزدیک به 3000 عملیات را در سطح افغانستان انجام دادند و در جریان این عملیات ها در حدود 3000 تن را نیز دستگیر کردند.
در گزارش شنیدید که در جریان سال 1396 شمسی 8 تن از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر دستگیر و شمار از آنان به 20 سال حبس نیز محکوم شدند.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش از ولایت روزگان میپردازیم. شماره از فعالان مدنی روزگان میگویند که در مقایسه با سال گذشته در سال جاری کشت کوکنار در این ولایت افزایش یافته است. آنان میگویند که برای جمع‌آوری حاصلات کوکنار تنها یک ماه وقت باقی مانده، اما حکومت به تخریب مزارع کوکنار هیچ اقدامی نکرده است. در همین حال مسئولین ریاست مبارزه علیه مواد مخدر روزگان نیز میپذیرند که مزارع کوکنار در این ولایت تخریب نشده و حتی در مرکز این ولایت نیز کوکنار کشت شده است. اما وزارت داخلی افغانستان وعده میدهد که مزارع کوکنار را در این ولایت تخریب خواهند کرد. در این مورد همکار ما شریف الله شرافت گزارش را آماده ساخته است که نیلاب نظری برایتان ارائه می کند.
شمار از فعالان مدنی روزگان می گویند که امانند سالهای گذشته امسال نیز حکومت برای تخریب مزارع کوکنار در این ولایت هیچگونه پلان ندارد و تنها به وعده ها و شعارها اتکا کرده است. آنان می گویند پیش از این نیز مسئولان حکومتی به مردم روزگان وعده سپرده بودند که مزارع کوکنار را تخریب خواهند کرد و برنامه های معیشت بدیل را عملی خواهند نمود. اما در حالی که به جمع‌آوری تریاک تنها یک ماه وقت باقی مانده است، این وعده ها عملی نشده‌اند. احسان الله ولی‌سیار و سردار ولی سمسور دو تن از فعالان مدنی روزگان به رادیو آزادی گفتند:
در کوکنار حاصل اخیسته.
تنها یک ماه به جمع‌آوری حاصلات کوکنار باقی مانده است. اما حکومت دست زیر آتش نشسته و هیچ نمی‌کند. تنها جلسات نمایشی برگزار می‌کند و وعده می‌دهد. اما در عمل هیچ اقدامی نکرده است.
یعنی در 15 کلون در جریان 5 سال گذشته حکومت تنها وعده کرده است که مزارع کوکنار را تخریب خواهند کرد. اما تا هنوز در عمل هیچ اقدامی نکردند.
پیش از این شماره از دواقین روزگان بر رادیو آزادی گفته بودند که از طریق برنامه یه معیشت بدیل هیچ گونه کمک همراهیانان نشده است. بنان مجبورند که کوکنار کش نمایند. در همین حال جمعه خان بشری رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت روزگان که تازه این مسئولیت را به دوش گرفته است میپذیرد که در بخش تخریب مزارع کوکنار هیچ اقدام عملی نشده است. وی با انتقاد به بی‌توجهی نهادهای امنیتی ولایت میگوید که حتی در مرکز ولایت نیز کوکنار کش شده است.
از وقتی که من به روزگان آمدم تا جایی که معلومات دریافت نمودم حتی در ترینکوت مرکز این ولایت نیز کوکنار کش شده است. مقامات دولتی باید به هر قیمتی که بود مزارع کوکنار را تخریب می نمودند.
مقامات امنیتی روزگان هرچند در این مورد صحبت نکردند، اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان وعده می دهد که مزارع کوکنار را در ولایت روزگان تخریب خواهند کرد.
وزیر امور داخله به نهادهای مربوطه هدایت داده است که در بخش تخریب مزارع کوکنار اقدامات جدی نمایند و این روند بر روزگان نیز خواهد رسید و به مسئولین امنیتی این ولایت نیز چنین هدایتی داده شده است.
قابل ذکر است که سال گذشته نیز مقامات امنیتی روزگان وعده سپرده بودند که مزارع کوکنار را تخریب خواهند کرد، اما این وعده ها عملی نشد و حتی در دمتری مقام ولایت روزگان کوکنار کش شده بود.
نیلاب نظری بود که در مورد نگرانی فلان مدنی مبنی بر افزایش کشت کوکنار در ولایت روزگان گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مواد مخدر در ولایت پروان یکی از چالش‌های جدی و کلیدی خوانده می‌شود. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان، بیش از 14,000 تن در این ولایت به مواد مخدر معتادند و به علت موجودیت پرچون فروشان و زمینه‌های فروش آسان مواد مخدر، این رقم با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. در همین مورد همکار ما احمد حنایش با فضل‌الدین عیار والی پروان مصاحبه انجام داده و در ابتدا از وی پرسیده است که برای مقابله با مشکل مواد مخدر در این ولایت چی پلان هایی دارد؟
واقعا ما در بخش مسئله مواد مخدر ما هم امروی وزیر صحت عامه مدرک کردیم که جای شفاخانه 50 بستر بود. او تنزیل یافته بود به 30 بستر، پس 20 بستر دیگر وعده کرد امروی ما که 50 بستر شد و همچنان 20 بستر به خانم ما وعده کرد. چالش نیروی امنیتی ما بود که وقتی ما معتادین مواد مخدر را جمع میکنیم جا نداره. اما ما ایران پذیرفتیم که ما جا برشان تهیه میکنیم به خاطر تداویشان و همچنان در رابطه به این مرض کشنده و یک پدیده منفی ما پلان ساختیم که و از مردم تقاضای ماست که هر جای پودر فروش ها را منبش سوراخ میکنن، حداقل شخص باری شخص نیست که از مردم پنهان شه یا گپ مردم را گوش نکنه یا با اطلاع مردم ارزش قائل نباشه. ایده قبول که واقعا خودمو میریم به خاطر از بین بردن همه فروشندایش است. ایده ما قانونی امروز برخورد میکنیم، دوباره به تفاوتی نمیکنیم. واقعا مواد مخدر یک مواد کشنده است که امروز تمام جوانای ما شما رو محتاط ساخته.
شما طبعا اقداماتی را که بکنین توسط نیروهای امنیتی میکنین، مردم باورشان نیست که نیروهای امنیتی تا حال با او اقدامات لازمی متوسل نشده. اگر شما تشخیص بتوین که نیروهای امنیتی هم تعلل دارن، سلنگاری میکنن، اقدامات جدی تان در برابرشان چی است تا فروش جلوگیری شود از قاچاقش و بعدا موضوع تدابیر شما؟
شخصا خودم آماده هستم که مردم همکاری کنه، خودم اقدام میکنم. ما یک آدم نیستیم که قرار در پشت میز بشینه. ما روزوی ماشی مردم همکاری کنه، شخص خودم به خاطر گرفتاریش میرم، به خاطر محش میرم، به خاطر نبودم.
شخص خودتون به تنهایی تن در برابر او قاچاق برای که مصالح هم ممکن است باشن، چیگونه خب موفق
خود؟ ما تنها نمیرم، ما با تدبیر میرم انشاءالله. ما هیچ مسئله رو نمیرم که برای ما آتش بکشوه و باز من تنها نمیرم، تدابیر میداشته باشم. یعنی داخرین تحلیل گفتم اگر فساد ببینن با نیروی امنیتی یا تحلیل کنن دو وظایفشان، شخص خودم آماده هستم که همین را تعقیب کنم، کنترل کنم. و شک نیست که یک سلسله مشکلات گفتم در اینجا وجود داره، اما وقت کار داره که ما برویم برنامه ما عملی شو. و یه اعلان به خاطر میکنم زمانی که تحلیل میباشه و پلیس و نیروی امنیتی داره شخص بنده در خدمت مردم، دست مردم گریبان ما، همه جامعه و مردم و کشورها که میبینی مردمش ساخته بودن. همکاری مردم ضرور است، انشاءالله ما در خدمت چون هست.
اما همکاری مردم دچار یک مشکل است جناب ایار صاحب، که مردم باورمندیشان چندان زیاد به حکومت محلی تایی دم تایی که شما آمدین چندان باورمندی کامل ندارن و نیروهایی را که از امنیتی ممکن است دست داشته باشند به شما افشا نکنند. شما با وسیله برنامه‌های اپراتیفی خودتان، استخباراتی خودتان یا اطلاعاتیتان چرا فکر نمی‌کنین که بتانین موفق شوین کسایی که از نیروهای امنیتی دست دارند در قضیه و تعلل میکنن سبب شده تا جلوی مشکلات مواد مخدر گرفته نشه در برابر اونها اقدام بکنین؟ اگر اقدام کنین اقداماتتان چی خواهد بود؟
اقدامات موجودی است، اقدامات عملی است. ما وظایف سپردیم به منابع کشفی ما، استخباراتی ما. شما میبینید که ما فرصت کم ما در حداقل از تبریکی خلاص نشدیم، اما برنامه و هدایت مشخص ما دادیم که ما باید با اساس منیجمنت و اداره و مدیریتی که ما دارم باید این مسائل تعقیب شه و این را تعقیب میکنیم. و بازم تقاضای ما از مردم مایی بود که این موضوعات یک قسمت کاری که مربوط به منابع کشفی آن و پلیس که دی موارد دست داشته باشن نیروی امنیتی کاملا با مردم اطمینان میتمینن که مورد حساب پلیس با قانون مسپاریم ایچ او مفید به جامعه واقع نمیشه، شاید او مجازات شه.
فضل‌الدین عیار والی پروان بود که در مورد پلانهایشان برای مقابله با مواد مخدر در این ولایت صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سپاس از شما که تا حال با برنامه کاروان زهر هستید. حال هم خاطره یک معتاد را میشنویم. شهلای 21 ساله که از ولایت پروان است میگوید 3 سال به تریاک معتاد بود. به گفته خودش مادرش وی را به این مواد معتاد ساخته است. وی حالا در یکی از مراکز تداوی معتادین استاد خیاطی است. این که چرا مادرش وی را به تریاک معتاد ساخت از خودش میشنویم که با همکار ما محمد یاسترنک صحبت کرده است.
نام مشعلاست، باشنده ولایت پروان هستم. مشکلات ها زیاد بود، اگر سردرد نبودیم، اگر جان درد نبودیم، میگفت تریاک بخوری جان تا نرم میشه. دیگه 4-5 نفر هم خانم ها که میخوردن دیگه مارم گفتن بیای بخوری، دست دردی، پای دردی، کمر دردی، آتن جور میشه. دم وطن دیگه وقت کشت زراعت کارم میکردیم، پیسه جمع میکردیم، یکی رو پیسه میدادیم، میگفتیم برو بیار کشه و ما را بخوریم که جان ما نرم باشه. مادر ما مزمی میخورد، یک زن کاکایم بود، دیگه دخترای کاکایم بود یا بودن، کلشان میخوردن و مردان هم میگفتیم. 3 سال مکمل تریاک همی شو شو میخوردیم، روز روز میخوردیم. باز 3 سال شده که ترکش کردیم دیگه. در منطقه ما مفروختن 200 روپره، 150 روپره به یک نفر میارد، پیسی کل اگر جمع میکرد میرفت میارد. باز اولا کم بود، 100 روپه بود، باز پس آن 150 شد، 200 شد، حتی روز 400 هم خریدیم. اگر شو نمیخوردیم کل جای درد میکرد، حتی گپ سرم بد میخورد، میگفتم باید سر رقم شو زود کده بخورم، روزگار ما خراب شده رفت. اگر پیسی که کار میکردیم خود ما میخوردم، مادر ما دیگه روز 200-400 روپه را ای دقیقه و کالا و چیز نمیفتم بخی دیگه اوش و گوش ما سنمی تریاک بود. گوشه نشین شده بودم، آروسی جایی نمی رفتم، می گفتم چطور شب باز کجا بخوریم، فقط از محفلا و از چیا بیخی دور شده بودم، درس خواندن از دست داده بودم. علت ترک کردنم اونجا یک معلم سواد آموزی حامد ما را درس میداد، برش قصه کردیم که این رقم خودش ما را کلینیک نجات سنتر حامد با دکتر صایبا دیدیم، بس که آمدیم دوا داد ما را، می آمدیم اینجا درس میخواندیم، خودم ایریلا دادم رو آوردم به درس خواندن، رو آوردم به خیاطی. بعد از اون که ایلا دادیم خودم استاد خیاطی شدم. خانم های دیگه معتاد تداوی میشد و درس میدادم. زندگی خانه ما را ساختم، پس مادر خدا نجات دادم، خدا نجات دادم برادرکای من، یک برادرم عروسی کردم، بسیار خوش هستم. یگانه خاطرات خوشم بود وقتی که خودم استاد خیاطی شدم، سر حال شدم، روح روانم خوب شد، عالیم زیاد خوش هستم.
خاطره شهلای 21 ساله را شنیدید که مادرش وی را به تریاک معتاد ساخته بود. شنونده های عزیز و گرامی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. اما فراموش نکنید که در این قسمت برنامه درامای زیبایی را خواهید شنید که عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از اینجا شروع می شود که کبیر معتاد است و از نشه کردن به تنگ آمده. وی از خانواده‌اش می خواهد که وی را تداوی نمایند. پدر کبیر نیز وی را به شفاخانه تداوی معتادین می برد و آنجا بستری می شود. اما یک روز متوجه می شوند که کبیر در شفاخانه نیست. این که کبیر کجا رفته و قصه از چی قرار است، این همه را در دراما می شنویم.
مادر، آه مادر، کجا هستی؟ بیا یک دفعه.
چی میگی بچم؟ اینا اینجا هستم، خانه را جارو میکنم گل مادر خود.
تو بیا یک دفعه اینجا بیا.
اینا میایم.
اوف اوف، دل ما کافی، کل جانم درد میکنه. ای چندم روز است که در خانه تاریک بندی هستم.
این آمدم بچم، چیزی میگفتی گل مادر خود؟
نه بابا، تو دست پای ما ببین، زنجیرا زخمی زخمی ساخته جان. نه ریخی خون خون پر شدیم بابا.
راستیم بچم، بسیار با تکلیف هستی.
خیرم مادر، برو بابم بگو که ای دیگر نشانه میکنه، بگویش که مره تدابی کنه. خیر از سی کچی حال روز داره.
مادر کبیر، و مادر کبیر کجاستی؟
اینه اینجا امروی کبیر شیشدیم.
مادر خیرم هر الابتن.
مادر کبیر چی گپ هست؟ ای کبیر چی میگه؟
میگه مره شب و خونه ببرین.
چرا؟ مریض است؟ چی تکلیف داره؟
میگم مرا تداوی کنین، دیگه پودر نمیکشم.
بابا قسم میخورم که دیگه پودر نمیزنم.
بی بی و مردک کبیر راست میگه، شفو خونه ببریش و تداویش کو. بچه که ما جوان است، هر روز که طرف زهر میگلم جگرم اولا باران میشه. تو دلت بابا چیت نمیسوزه.
بی بی مادر کبیر، تو هم راست میگی، خم اگم سر پودری باور کردن نمیتونم. ایتو نشه که با می چل و فریب خود خلاص کنه، باز پودر شروع کنه.
کبیر قسم خورد که دیگه پودر نمیکشه. میگه میخوای که بعد از این زندگی آرام و با عزت داشته باشه. دلت برای بچه ما بسازه.
خود درسته است. خیلی زنجیره را دست پایش واز کو، سر پایش بشوی و کالای پاک در جانش کو که شفاخانه ببرمش. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین مهربانی کنین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا بیا در سر از چوکی بشی. بیا بچم خودت سر از چوکی بشی. خب بگوین چی مشکل است؟
دکتر صاحب، این بچه به هیروئین معتاد شده، بر تداوی آوردیمش.
کار بسیار خوب کردین. بچم تو میخوایی که تداوی شوی؟
بله ها دکتر صاحب.
بیادر تو بانکی، ما از خود ازی پرسان کنم. خو جوان تو میخوایی که بدل خودت هیروئین ترک کنی؟
بله ها دکتر صاحب، ما بابه ما گفتم که دیگه نمیخوایم نشه کنم.
خب بابه یا دیگه دوستایت خو بزور به ترک احتیاط مجبورت نساختن؟
نه هیچ کس مجبور نساختن.
اگه تو باشه انشالله تداوی میشه و باز پودر نمیکشه. اگه کسی به زور مجبورش ساخته باشه، پس از تداوی باز به پودر روی میاره. ببینین ما معتادایی داریم که پدر مادرشان اینجا به زور میاریشان و ما اونا را تداوی نمیکنیم، بستری نمیسازیم، به خاطر که اصول شفاخانه ما همی است.
زده ای چلس و چلم جان است، سر چلس و چلم یار تم رایت با جنگ است.
او ای خوب بیخی کبیر وارست. کبیر؟ ای توستی؟
سلام علیکم، ما هستم، چرا نشناختی؟
والیکم السلام، چشمای ما روشن دقیقه وقتات کجا بودی پدر؟ اول که آمدی خود نشتاختمت. نه چطور چاق و چله شدی نام خدا؟ در این چند ماه کجا بودی؟
میفهمی بابیم در گوتاق بندیم کده بود که تو زنجیران بستیم کده بود.
خب باز چی شد؟
تو گوش کنه زور آور که ما برات قصه کنم.
خب قصه کو.
هر چقی که زوری کدم که الهیم کنه، هیچ الهیم نکد. آخرت یک چال زدم که خودت بگوی آفرین.
چطور چال؟
گفتمش که دیگه نشه نمی کنم، توبه کده شفاخانه ببریم که تداوی شوه.
خوب باز چی شد؟
باز شفاخانه بردم. اونجا زمستان خوب گرم و آرام تر کدم. امروز گرفتم پس پیش تو آمدم بابا گر.
یار کبیر آدم بسیار چلاک استی با خدا.
اگه اما تا چل نمیزدم تا حال دونمو زندان مونده بودم. خب خیره تو حالا با هم قصه را بازگرد میزنیم. تو چه یک پوری پودار بده که زیاب خمار است مره.
ای نه پوری بیگی زوراور
مرشا
بیگی.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته های این هفته ما همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باز هم من عبادالله حنانزی در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا میسپارم.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com